بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مرحله نهم خودش متشکل از دو قسمت بود. یه قسمت راجع به سبق اللحوق یا تقدم و تأخر بود که در فصل اول و دوم بحث شده. قسمت دوم راجع به قدم و حدوثه. شاید اون یکی که بیشتر مد نظر آیون فلاسفه بود همین قسمت از بحث قدم و حدوث. در قدم و حدوث ابتداعاً علامه طباطبایی میاد معنای عرفی و معنای اصطلاح فلسفیش رو تحلیل میکنه. از نظر عرفی قدیم و حادث به دو امری گفته میشه که منطبقاً بر یک زمان واحد سنجیده میشن، منتها یکی از این دو امر زمانش بیشتره و یکی هم زمانش کمتر هست. مثلا ما دو تا شی رو، دو تا جسم رو، دو تا انسان رو در نظر میگیریم از باب انطباق با زمان واحد. می‌بینیم یک انسان در انطباق بر زمان، مدتش طولانی تره، یکیش در انطباق بر زمان مدتش کمتر هستش. مثلا به تعبیر علامه در نهایه یکی 50 سال ازش گذشته، یکی 40 سال ازش گذشته. اونی رو که زمان بیشتری بر او گذشته بهش میگیم قدیم، و اونی رو که زمان کمتری بر او گذشته بهش میگیم حادث و جدید. حدیث، حادث، جدید. بنابراین ما باید قدیم و حادث رو از نگاه عرفی اینجوری معنا بکنیم. بگیم حادث یا حدیث یا امر جدید یعنی چیزی رو که مسبوق است به عدم در زمانی رو که شیء قدیم در اون زمان موجود بوده. ما دو چیزو با هم لحاظ کردیم، یکی زمانش بیشتره، یکی زمانش کمتره. اینی که زمانش کمتره رو میگیم حادث، حدیث، جدید. خب وقتی یه مقدار دقت درش میکنیم باید اینجوری تعریفش بکنیم. از نظر عرف بگیم حادث یعنی اون چیزی که وجود او مسبوق است به عدم در زمانی رو که قدیم در اون زمان موجود بوده، و قدیم عبارت است از موجودی که این مسبوقیت به عدم رو نداره، این مسبوقیت به عدم رو نداره. یکی از تبعات معنای عرفی قدیم و حادث این استش که قدیم و حادث دو تا امر اضافی و نسبی میشن. الان ما وقتی این دو تا شخص رو در نظر گرفتیم، یکی 50 ساله، یکی 40 ساله، اونی که 50 سال بود شد قدیم، اونی که 40 سال بود شد حادث و حدیث. خب در حالی که همینی که 50 ساله نسبت به یک شخصی که 60 سال هستش این میشه حدیث و حادث، اون میشه قدیم. یه امر نسبی هستش. وقتی فلاسفه وارد میدان شدن، متکلمین فلاسفه اینا وارد میدان شدن، با این معنای عرفی از حادث و قدیم برخورد که کردن، دو تا تغییر عمده توش به وجود آوردن تا قدیم و حادث فلسفی و کلامی شکل گرفته. دو تا واقع تحول درش ایجاد کردن. اولین تحولی که درش ایجاد کردن این بود که او رو از حالت اضافی و نسبی خارج کردن. یعنی اومدن قدیم و حادث اینجوری معنا کردن، گفتن حادث عبارت است از چیزی که مسبوق باشد به عدم زمانی. بحث دیگه راجع به زمان خاص و ویژه نیستش. هرگاه ما چیزهایی داشته باشیم که این چیزها در یکی از زمانهای گذشته تا ازل نبوده باشه، این رو میگیم حادث و حدیث. و اگر ما چیزی داشته باشیم که اصلا مسبوق به عدم زمانی نباشه، این هیچگاه نباشه که این شی نبوده باشه، این رو میگیم قدیم. با این تحولی که ایجاد کردیم الان دیگه قدیم و حادث دیگه نسبی و اضافی نیست. حدیث و حادث عبارت است از چیزی که مسبوق است به عدم در یک زمانی، و قدیم عبارت است از امری رو که مسبوق به عدم خودش در هیچ زمانی نیستش. این اولین تحولی است که از نگاه فلسفی در معنای قدیم و حادث ایجاد شد. اما یه تحول دیگری هم در معنای عرفی ایجاد کردن که این خیلی تأثیر گذاشت در مباحث فلسفی، و این هستش که این عدم رو از مقید بودن به عدم زمانی آزادش کردن. چیکار کردن؟ گفتن ما عدم دو جور داریم، یکی عدم مقابل هست و یکی عدم مجامع. این اصطلاحی که بکار میبرن در کتاب ها، عدم مقابل، عدم مجامع. عدم مقابل چیه؟ عدم مقابل اونی هستش که با وجودش جمع نمیشه، این تقابل داره با وجودش. اقسام تقابل هم که خوندیم، تقابل میدونی یعنی چی، با او جمع نمیشه، تقابل داره. این عدم مقابل در کجا روی میده؟ در همین وجود و عدم های زمانی. در وجود و عدم های زمانی، تو سبق و لحوق زمانی اگه دوستان یادشون باشه، تا همون قسمت اول گفتیم خاصیت این سبق و لحوق اینه که سابق با لاحق جمع نمیشه. ما توضیحات اونجا دادیم، نکاتی در اونجا گفتیم که در جای خودش باید دقت بشه. اما در هر صورت عدم مقابل یعنی عدم، یا گاهی وقت گفته میشه عدم غیر مجامع. عدم مقابل که جمع نمیشه با وجودش، این تو بستر زمان و زمانیات شکل میگیره. چون هیچگاه شما نمیتوانید وجود یک شیء را در یک زمان با عدمش در یک زمان دیگر جمع بکنید. عدمش در یک بستر، وجودش در یک بستر دیگر. نمیشه گفت در همین لحظه ای که وجود دارد در همین لحظه هم معدوم باشه. این عدم با وجودش جمع نمیشه. عدمش در یک بستر، وجودش در یک بستر دیگر هستش. عدم غیر مجامع، عدم مقابل. اما عدم مجامع و غیر مقابل، عدم مجامع و غیر مقابل اونی هستش که عدم شی با وجود خود او جمع می شود. عدم شی با وجود خود او جمع میشه. این در کجا هستش؟ حالا یه بار بحثش هم باید داشته باشیم. این در اشیاء ممکنه، در ممکنات. ممکنات به حسب ذات معدومند، ولی به حسب علت و غیر چی هستند؟ مثلا موجود هستند. هر یک از موجودات امکانی رو شما الان لحاظ بکنید، اینا به حسب ذات معدومن، به حسب علتش موجود هستن. این عدم، عدم مجامعه، یعنی عدمی که با وجودش جمع میشه، تنافی نداره. این یک لیسیتیه که با ایسیتی که از ناحیه غیر میاد جمع میشه. این همون قاعده ایست که ابن سینا تو کتاباش گفته که ممکن من قبلهی لیس و من قبل علتی عیس. لیس و عیس این همین وجود و عدم. ممکن از قبل خودش نیست، ولی از قبل علتش هست. پس بنابراین این لیسیت و این عدم رو میگیم عدم مجامع، عدم غیر مقابل. عدمی که میتواند با وجودش، با وجود همیشه جمع بشود. تحول دوم عمده ای رو که فلاسفه تو برداشت عرفی از قدیم و حادث ایجاد کردن این بود که این وقتی ما میگیم حادث اونی هستش که مسبوق به عدم باشد، قدیم اونی هستش که مسبوق به عدم نباشه، این عدم رو عام کردن، آزاد کردن از عدم زمانی فقط بودن. این رو گفتن این عدم میتواند عدم مقابل باشه که در همون عدم زمانی شکل میگیره، میتواند عدم مجامع باشه که در همین مثال که تازه زدیم میتونه تحقق پیدا بکنه. وقتی این کار رو کردن، اون وقت این مسئله باعث شد که در بحث‌های بعدی الان می‌بینیم که مسئله حادث و قدیم دو تا شاخه مهم خودش رو پیدا می‌کنه. یکی حادث و قدیم زمانی، یکی هم حادث و قدیم ذاتی، که اینا رو بحث‌هایم کرد. اجازه بفرمایید ما اول معنای عرفیش رو تعریف بکنیم، دو تا تحولی که از نگاه فلسفی درش ایجاد شد اونا رو مطرح بکنیم، ماحصل دریافت فلسفی رو بگیم، تا بعد بپردازیم به اقسام قدیم و حادثی که پس از این تحولات میتواند عرضه بشه.
ممکنات اگه از این خودشون نگاه کنیم
ولی همین الان به خاطر اینکه علت وجود بهش داده همین الان موجوده به حسب ذات، همین الان دو تا چهره داره، به حسب ذات معدومه، به حسب علت موجوده. حالا همین سوالیست که در ادامه این بحث قدی حدود ذاتی رو مطرح کردیم روشن خواهد شد که چرا شما میگید ماهیت از قبل ذاتش معدومه، در حالی که از قبل ذاتش باید بگیم نه موجوده نه معدوم. چرا میگید معدومه؟ این بحث مهم نیست که وقتی حدود ذاتی رو مطرح کردیم باید به این سوال جواب بدیم که اینو باید چی کار کرد. ببینید واقعا شما الفصل الثالث فل قدم و الحدوث و اقسامهما، فصل سوم در قدم حدوث، در قدم حدوث این در تحلیل معنای قدم حدوثه و همچنین در بیان اقسام قدم حدوثی که اینجا سه نوع قدم و حدوث مطرح شده، در نهایه چهار نوع مطرح شده، قدیم بالحق و حادث بالحق که در اینجا تر نشده، چون که سبق الحوق بالحق هم اینجا مطرح نشده. خب فصل سوم در دو چیزه، یکی اینکه معنای قدم و حدوث چیه، دومی که اقسامشون چیه. و اما اول بحث معنای قدم و حدوث که ابتدا شروع میکنه به تحلیل معنای عرفیش. یه تفاوت ها و ذرایق متنی اینجا هست با نهایی که باید مورد توجه قرار بگیره. این اگر الان عرض کنیم که اگر اون نقطه توجه نشه عبارت دچار اشکال خواهد شد. کانت العام تطلق اللفظتین القدیم و الحادثه علی امرین، عامه مردم، عرف عمومی مردم این دو تا لفظ قدیم و حادث رو بر چی اطلاق میکنن؟ بر دو امری اطلاق میکنن، اما امرین یشترکان تل انتباق علا زمان واحد. این در مباحث فلسفی جدیتر تو بحث زمان اینها راجع به زمان حرفای زیادی زده شده، حالا در بحث قبر و فعلی مقداری هم این بحث ها روشن میشه. چرا میگه زمان واحد؟ چی میخواد بگه؟ نکاتی داره در جای خودش. علا امرین یشترکان تل انتباق علا زمان واحد، بر دو امریه که مشترک هستن در منطبق شدن بعد یک زمان، اضاکان از زمان و وجود احده ما اکثر من زمان وجود الاخر، وقتی بگه زمان وجود یکی از این دو مثلا علف بیشتر از زمان وجود دیگری باشه، اگر چون این بستری فراهم بشه از نظر عرف اونی که اکثر و زمانن هست بهش میگن قدیم، اونی که اقل و زمانن هست بهش میگن حادث. فکان الاکثر و زمانن هو القدیم و الاقل و زمانن هو الحادث و الحدیث، بهش میگن حادث و حدیث. مثال داده در نهایه گفته یه شخصی 50 سال سنشه، یکی شخصی 40 سال سنشه، اونی که 50 سال عمر گذرانده این قدیمه، اون کسی که در واقع 40 سال گذرانده اون چی هستش؟ اونو بهش میگن حادث یا حدیث. تو روایات ما هم بحث قدیم رو معنا میکنه، یعنی اصطلاحات مختلف با توجه داشت. من اینجور به ذهنم میرسه که در یه روایتی از امام باقر علیه السلام دارم باشه که ازش پرسیدن که قدیم چی؟ و انظر فقی میگن اگه چیزی قدیم باشه فلان، ایشون فهمودن که هر امری که از 6 ماه گذشته باشه بهش میگن قدیم. این نگاه های عرفی، این معانی رو باید تحفظ کرد، معانی مختلفی که حتی در عرف هم بکار میده. فکان الاکثر زمانن هو القدیم و الاقل زمانن هو الحادث و الحدیث. دو تا ویژگی قدیم و حادث عرفی داره. یه ویژگی اینه که تو بستر چی پیاده میکنن؟ زمان پیاده میکنن، یعنی فقط راجع به عدم غیر مجامع، عدم مقابل قدیم و حادث رو پیاده میکنن. یکی این هستش که قدیم و حادث از نگاه عرف دو تا امر اضافی هستن، نه دو تا امر حقیقی و غیر اضافی و نسبی. این اشاره به این نکته دوم الان داره میکنه، گرچه هر دو نکته رو خوبی که ما توجه داشته باشیم. و هما وصفان اضافیانه، این قدیم و حادث دو تا وصف اضافی و نسبی هستن. اضافی و نسبی هستن یعنی چی؟ یعنی ان شیء الواحد یکون حادثا بالنسبه الى شیء و قدیما بالنسبه الى آخر. میفرماد وقتی ما میگیم وصف اضافی هستن، یعنی اگر یه چیزی گفتی حادث میتواند از منظر دیگر قدیم باشه، یعنی در مقایسه با شیء دیگر قدیم باشه. اگر یه چیزی گفتید قدیم میتونه در مقایسه با شیء دیگر حادث باشه. شیء واحد حادث هستش در مقایسه با شیئی که زمانش بیشتر از اوست، و قدیم هستش در مقایسه با شیئی که زمانش از او کمتر هستش. پس دو تا نکته توی فاهمه عرف نسبت به قدیم و حادث وجود داره، اول اینا راجع به زمانه و ثانیم حالت اضافی و نسبی دارن. فکان المحصلا، عبارت نهایی رو بعدا دوستان نگاه مطالعه اگر خواستم مراجعه بکنن، این فکان المحصل در عبارت نهایت الحکمه هنوز باید ادامه تحلیل در واقع عرفی از قدیم و حادث شمرده بشه، چون عبارت اونجا به نحویه که کلمات به نحوی آمده که در واقع باید اون رو ادامه همون تحلیل عرفی باید حساب بکنیم، بعد شروع میکنن به تبیین معنای فلسفی. اما عبارت فکان المحصل اینجا به گونه دیگری رقم خورده که ما باید از همین فکان المحصل بگیم تغییرات و تحولات فلسفی داره اجرا میشه. توجه کردید؟ مثلا تو فکان المحصل داره قدیم و حادث رو به شکلی معنا میکنه که اونا رو میخواد به نحو مطلق در بیاره، اصالت اضافی و نسبی خارج بکنه. خب این که تو معنای عرفی نبود، لذات کاملا چون عبارت کاملا شبیه به نهایت از جهت ساختار عبارتی و کلماتی که میاره، فقط یه چند تا کلمه و ظرافت درش نیومده که این چند تا کلمه خیلی اهمیت داره. ما باید فکان المحصل اینجا را بگیم از اینجا داره تحولات فلسفی آغاز میشه. اولین تحول فلسفی این استش که داره بحث قدیم و حادث که از نگاه عرفی به تو وصف اضافی و نسبی بودن، داره از حالت وصف نسبی و اضافی بودن رهاشون میکنه. چون فلاسفه دو تا کار انجام میدن تو قدیم و حادثی که عرف میفهمن، یکی اونها رو از حالت اضافی و نسبی بودن خارج میکنن، یکی اینکه اونها رو از صرفا زمانی بودن آزاد میکنن. هر دو تا کار کاریه که فلاسفه در ارتباط با قدیم و حادث انجام دادن. حالا آره اون که نسبی بودن لحاظ شده، ولی اون تو تا اینجایی که بحث کردیم رو نگاه کنید، یکی این که فقط در ارتباط با زمانه، یکی این که فقط در ارتباط فقط به شکلی که اضافی بودن، درسته؟ این فکان المحصل، این دو سطحی که داریم، تو نهایه به نحوی اومده که هنوز حالت در واقع اضافی بودن رو نمیخواد به هم بزنه. تو نهایه. ولی در اینجا میبینیم نه، از فکان المحصل با اینکه ظاهر عبارت میگه فکان المحصل میخواد چی بگه؟ نتیجه بیان عرفی رو میخواد بگه. سیاق عبارت جوری که نتیجه بیان عرفی رو میخواد بگه، اما واقعا این رو که ما میخونیم نتیجه بیان عرفی نیست. یک تحول توش گنجنده شده و اون چه تحولیه؟ این تحولی که حالت اضافی و نتیجه بودنش رو حذف کرده. این کار فلاسفه است که دارن انجام میدن. نگاه کنید عبارت رو، فکان المحصل من مفهوم الحدوث هو مسبوقیت شیء بالعدم فی زمان و من مفهوم القدم عدم و کونهی مسبوغن بذالک. مطلقش کرده، تو نهایه توضیح داده، تو نهایه گفته که پس محصل معنای عرفی اینه که حادث عبارت است از شیئی که مسبوغ است به عدم در زمانی که قدیم در اون زمان هنوز موجود هست. اگر اینجوری بگیم هنوز حالت نسبی و اضافی برقراره، یعنی دست نخورده، ولی چون اینجا به نحو مطلق آمده معلوم میشه که ما باید این فکان المحصل رو، اولین تحول فلسفی که فلاسفه در معنای قدیم و حادث از نگاه عرفی ایجاد کردن، بدونیم و در این عبارت قدیم و حادث میخواد خلاص بشه از اضافی و نسبی بودن، مطلق داره میشه. نه ذالک اونجا به همین زمانی که داشتیم راجبه فکان المحصل من مفهوم الحدوث، محصل از مفهوم حدوث چیه؟ یعنی شی مسبوق باشد به عدم در یک زمانی، فی زمانن نای گفتی فی زمانی که قدیم در اونجا موجوده، این همون معنای عرفیش رو هنوز محفوظ نگه داشت. ولی اینجا میگیم نه، حادث عبارت از حدوث، عبارت از مسبوقیت یک شی، وجود یک شی به عدم در یک زمانی، آزادش کردیم از این وقت. این اگر در یکی از زمانها نبود و بعد به وجود آمد، ما بهش میگیم چی؟ حادثه زمانی. قدیم چیه؟ قدیم رو میگه در مقابل همینه، یعنی اونی رو که مسبوق به عدم در چنین وضعیتی که تازه توضیح دادیم نباشه، یعنی در هیچ زمانی نباشه که او نبوده باشه، همیشه بوده، این رو میگیم قدیم. پس این اولین تحول فلسفی ایجاد شد که ما او رو آزاد کردیم از حالت نسبی بودن و اضافی بودن. این فکان المحصل من مفهوم الوجود هو مسبوقیت شی بالعدم فی زمانن، و از مفهوم قدم چی برداشت میشه؟ عدم و کون این شی مسبوق به این که در یک زمانی نباشه، یعنی همه زمانها باید او باشه. بله؟ وصف اضافی و وصف نسبی هستن، بحث متضایف نیست، بحث تضایف نسبت متکرره، توجه کردید؟ بحث تضایف تضایف خاص خودش رو داره، یعنی یه امر نسبیه، مطلق نیست، در مقایسه با یه چیزی این وصف داره، در مقایسه با یه چیزیه بحثش عوضی، اصطلاح خاصیه. بحث نسبی و اضافی در مقابل وصف مطلقه. وصف مطلق یعنی چیزی که این اتصاف رو داره نسبت به همه اشیاء، یک وصف به حسب خودشه، داره مطلقا. ولی وقتی میگیم نسبی و اضافیه، یعنی در مقایسه و نسبت با اشیاء این وصفش عوض میشه، متبدل میشه. این یه اصطلاح ویژه است. خب ثم عممو، این ثم عممو دومین تحولی است که فلاسفه در معنای عرفی قدیم و حادث ایجاد کردن. ثم عممو مفهوم یه لفظین به اخذ العدم مطلقا، سپس تعمیم دادن آقایون فلاسفه مفهوم های این دو لفظ قدیم و حادث را. چجوری تعمیم دادن؟ به این که عدمی که در این مفهوم ها بود، عدم رو مطلق کردن، یعنی منحصرش نکردن به عدم غیر مجامع و مقابل که در عدم زمانی هستش، بلکه کاری کردن که این عدم هم عدم زمانی رو بگیره، هم عدم ذاتی رو بگیره، هم عدم مقابل رو بگیره، هم عدم مجامع رو بگیره. ثم عممو مفهوم ی لفظین به اخذ العدم مطلقا، اخذ کردن عدم رو مطلقا یعنی چی؟ یعنی یعم العدم المقابل، این عدم هم عدم مقابل رو بگیره. عدم مقابل چیه؟ و هو العدم الزمانی الذی لا یجامع الوجود، هم عدم زمانی هستش که با وجود جمع نمیشه. عدم شی در یک زمانه، وجود شی در یک زمان دیگر است. در همون زمانی که شی وجود داره نمیتونه معدوم باشه به عدم زمانی، اینه میگن عدم مقابل، عدم غیر مجامع. پس عدم رو کاری بکنیم هم این عدم رو بگیره، ول عدم المجامع، ول عدم المجامع اصل چیه؟ اون عدم مقابله. یعنی ما مفهوم عدم رو مطلق گرفتیم، عام گرفتیم، آزاد گرفتیم، هم عدم مقابل رو میگیره و هم عدم مجامع رو. عدم مجامع چیه؟ الذی هو عدم شیء فی حد ذاته المجامع لوجوده بعد استناده الی العله. می‌فرماید عدم مجامع اون عدم شیء هست به حسب ذاتش، یعنی ممکنات به حسب ذات معدوم هستن. خب این معدومیت به حسب ذات جمع میشود با وجود این شیء از قبل عله. همین الان که وجود داره به حسب ذاتش عدم داره. الذی هو عدم و شیء فی حد ذاتی المجامع لوجوده بعد استناده الی العله. پس این دومین تحولی است که فلاسفه در مفهوم حادث و قدیم ایجاد کردن. بنابراین نتیجه نهایی تحولات فلسفی که تو این دو تا واژه اتفاق افتاد این میشه: فکان مفهوم الحدوث مسبوقیت الوجود بالعدم مطلق. ببینید هم دیگه نسبی و اضافی نیست و هم دیگه چی؟ و هم دیگه منحصر به عدم زمانی که عدم مقابل هست نیست. هم عدم مقابل رو میگیره، هم عدم مجامع رو میگیره. حادث یعنی آنی رو که مسبوق الوجود بالعدم باشه. قدیم یعنی آنی رو که مسبوق الوجود بالعدم نباشه. هر چیزی که سابقه عدم نداشته باشه بهش میگیم قدیم، هر چیزی که سابقه عدم داشته باشه بهش میگیم حادث. خب بعد میفرماد با تحولاتی رو که فلاسفه در معنای قدیم و حادث ایجاد کردن، قدیم و حادث میشه از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود. موجود از اون جهت که موجود استش این تقسیم رو میپذیره، یا حادث هست و یا قدیم هستش. پس بحث زدن و حدوث از مباحث فلسفیه، چون از عوارض ذاتیه موضوع فلسفه است. موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما و موجود. موجود به ما و موجود میتواند مسبوق به عدم باشد، میتواند مسبوق به عدم نباشد. اگه مسبوق به عدم باشه میشونیم حادث، وقت به حدوث. اگه مسبوق آدم نباشه بهش میگیم قدیم. و المعنیانه من الاعراض الذاتیه لمطلق الوجود، و مطلق الوجود بلا فاصله میفه این الموجود به ما هو و موجود، موجود از اون جهت که موجوده در دستگاه صدرایی میشه همون وجود واقعا. و المعنیانه من الاعراض الذاتیه، این دو تا معنای یعنی قدم و حدوث از اعراض ذاتی موضوع فلسفه هستن. موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما و موجوده. در هر علمی از چه بحثایی باید بحث بشه؟ از اونایی که از اعراض ذاتی موضوع علم باشه. نمیشه از هر چیزی بحث کرد. اگر چیز دیگه بحث بکنیم میگیم بحث استدرادیه، ارتباط تکوینی با موضوع علم نداره، جز مسائل خود علم نیستش. راجع به اعراض ذاتی اینا هم خب در جای خودش باید بحث بشه. دوستان هم دیدن و مشاهده کردن بحث اعراض، این اونایی که واسطه در عروض نمیخوره. هر چیزی که واسطه در عروض نخوره، یعنی حقیقتا مال خود این موضوع باشه، اینا رو میگیم اعراض ذاتی. او لازم نیست حتما مساوی باشه، حتما مساوی باشه با لنگ دیگه مساوی باشه که این مبنای علامه اخص هم باشه، میتواند اعراض ذاتی باشه. فقط مهم اینه که واسطه در عروض نخوره. خب والمعنیانه من الاعراض ذاتیه لمطلق الوجود. چرا شما میگید این دو تا معنا از اعراض ذاتی مطلق وجوده؟ چون فان الموجود بما و موجود، موجود از این جهت که موجوده، نه موجود از اون جهت که طبیعیه، نه موجود از اون جهت که ریاضیه، نه موجود از اون جهت که مثلا فرض کنید که اجتماعی یا اخلاقی یا اعتباریه، اونا علوم دیگر رو میسازه. مثلا ریاضیات از چی بحث میکنه؟ موجود از اون جهت که کمه. طبیعیات از چی بحث میکنه؟ از موجود از اون جهت که حرکت و سکون و تغییر داره، از جهت اینکه جسمی بحث میکنه. ولی فلسفه که از موجود از اون جهت که جسم است یا از اون جهت که کم است بحث نمیکنه، از موجود از اون جهت که موجوده، بحثش مطلق عامه. حق تعالی رو میگیره، مجردات رو میگیره، مادیات رو میگیره، همه رو میگیره. موجود از اون جهت که موجوده این احکام رو داره، این بحثا رو داره. یکی از اونها همین سبق الوهه، همین قدم و حدوث. قدم و حدوث ارتباطی با تخصصی خاص از موجود به ما و موجود نداره. موجود از اون جهت که موجود است، بدون اینکه حتما باید جسمانی باشه یا حتما باید مثلا ریاضی باشه، این وصف رو میپذیره. فاین موجود به ما و موجود اما مسبوق بالعدم، که میشه چی؟ میشه حادث. و این ما لیس به مسبوق به، یعنی دل عدم، که میشه قدیم. و این دزاله که سهل بحث انها ما فل فلسفه. باز این توضیح که دادیم روشن میشه که بحث از در واقع قدم و حدوث در فلسفه درسته. اعراض ذاتی لازم نیست همیشه همراهش باشه، تا این مهم همینجاست، میتونه اخص باشه. همین تفاوت بیان علامه با دیگران همینه. علامه میگه که یا باید مساوی باشه یا باید یک لنگه دیگه بشه که با هم دیگه بشن مساوی. چونم بازم تو این قسمت دوم با همشون نمیسازن. ولی دیگران میگن که اعراض ذاتی میتونه اخص هم باشه، اخص هم باشه. فقط مهم این استش که برای اینکه این شی این وصف ولو در برخی از موارد میخواد بپذیره، از قبل خودش باشه، نه از قبل یک واسطه در عروض. علت میخواد، علت باید بیاد، حیث تعلیلی میخواد، ولی حیث تغییری نباید داشته باشه. مثلا چی؟ مثلا حیوان. حیوان اگر بخواد بشه انسان، بقر، غنم، مثلا بخواد نطق رو بپذیره و همسال اینها، نطق رو میگن از اعراض ذاتی حیوان. این لازم نیست حیوان یک واسطه بخوره تا بشه نطق زن. حیوان که یک معنای جنسی هستش، اولا و به ذات میتواند ناطق باشه، میتواند ناهق باشه، میتواند چیزای دیگه باشه، واسطه اینجا نخورده. اگر واسطه بخوره اون وقت از اعراض ذاتی او نخواهد بود. مثلا اگر خود نطق احکام ویژه‌ای داشته باشه از اون جهت که نطقه، اون وقت اینا میشه ثانیاً و بالعرض برای حیوان ثابت میشه. اولاً و به ذات برای نطقه، ثانیاً و بالعرض برای حیوان هسته. اونا دیگه اعراض ذاتی حیوان نیستن. اولاً و به ذات مال نطقه، ثانیاً و بالعرض مال حیوانه. تو بحث فلسفه و توجه داشته باشیم تمام مباحث باید بدون تخصص ویژه مرتبط با وجود باشه. یعنی وجود از اون جهت که وجوده این رو داره، موجود از اون جهت که موجود، نه موجود از اون جهت که جسمه، نه موجود از اون جهت که مثلا کمه، نه موجود از اون جهتی که مثلا ایثار به مطلوب داره که یکی منطقی میشه، یکی ریاضی میشه، یکی مثلا طبیعی میشه و همساله.
هر از خریب و هر از خریب و دشمنان.
آره عرض غریب که ما میگیم یعنی واسه در عروض بخوره، عرض ذاتی اونی که واسه در عروض نخوره. غریب با غنگ دیگه، نه با غا، با غنگ منظور هست. در این بحث وقتی میگن عرض غریب در مقابل عرض ذاتی با غنگ هست. در ادامه همین فصل بعد از اینکه معنای قدم و حدوث بعد از عرفی و فلسفی تحلیل کرد، شروع میکنه به بیان اقسام قدم و حدوث. سه تا قدم و حدوث رو در اینجا ترک کردن. علامه طباطبایی در نهایه یه قسم چهارمی هم آورده، چهار قسمت ترک کرده. خب قسم اول از قدم و حدوث، قدم و حدوث زمانیه. از نگاه فیلسوف قدیم و حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی در یکی از زمانها نباشه و بعد موجود بشه میشه چی؟ حادث زمانی. و اگر چیزی ما داشته باشیم که در همه زمانها باشه میشه چی؟ قدیم زمانی. دیگه با نگاه عرفی فرق میکنه که بگیم قدیم و حادث، هر چیزی که زمانش بیشتر باشه بگیم قدیم، هر چیزی که زمانش کمتر باشه بگیم حادث. متکلم و فیلسوف وقتی لفظ قدیم و حادث به کار میبرن، هر دو همین معنا رو اراده میکنن. خب این معنا تو اینجا روشن. حالا حادث زمانی مثل چی؟ حادث زمانی رو هم در اجزاء زمان میشه پیاده کرد، هم در زمانیات میشه پیاده کرد. در اجزاء زمان فقط یک نکته که باید توجه کرد در اجزاء زمان که این اجزاء، اجزای بالفعل نیستن، بالقوه هستن. ما رو تقسیم میکنیم، مثلا میگیم دیروز، امروز، فردا، توجه کردید؟ و الا یک واحد به هم پیوسته است، کم متصل غیر قاره، توجه کردید؟ چون کم متصل غیر قاره انقسامش به لحاظ ما هست. حالا بعد از اینکه این اعتبار انقسام رو کردیم، مثلا فرض کنیم ما امروز رو نسبت به دیروز میسنجیم، نسبت به دیروز میسنجیم. خب ما اگر نسبت به دیروز میخوام بسنجیم، اگر معنای عرفی رو میخوایم لحاظ بکنیم، دیروز میشه قدیم، امروز میشه چی؟ حدیث و حادث، درسته؟ ولی اگر معنای فلسفی رو بخوایم نگاه بکنیم، امروز یعنی این جزء رو میخوایم حساب بکنیم، چون مسبوق به عدم هست، اون در دیروز نیست، در پریروز هم نبود، امروز پریروز نبود که، درسته؟ امروز پریروز نبود. خب وقتی امروز دیروز نبود و پریروز نبود، پس این میشه چی؟ مسبوق به عدمش در یک زمانی، پس این میشه حادثه زمانی. پس تو هم اجزای زمان پیاده میشه، هم تو زمانیات پیاده میشه. حوادثی که امروز هست، همه همین کلاسی که امروز داشتیم، این حادث زمانیه دیگه، چون دیروز خبری از این درس نبود، از این کلاس با این ویژگی ها چی؟ با این خصوصیت که همیان دمرد میزنیم نبود، پریروز هم نبود و نبود. خب پس اینا میشه چی؟ حادث زمانی. این تو اینجاش روشن. و اما بریم تو قدیم زمانی. آیا ما چیزی داریم که قدیم زمانی باشه؟ در فرض کنید این یکی از دعواهای جدی میان متکلم و فیلسوفه، از دعواهای بسیار قدیمی و گسترده هم هست. متکلمی میگن قدیم زمانی جز حضرت حق وجود نداره، فقط حق تعالی است که در همه زمان ها هست. علتش برمیگرده به یک بحثی تو نظام علیت، که اونها تو نظام علیت میگن سر حاجتمندی معلول به علت حدوثشه. خب اگر ما سر نیاز معلول به علت رو حدوث بدونیم، قطعا ما دیگه قدیم زمانی غیر از حق تعالی نمیتونیم قائل بشیم، درسته؟ چون اگر غیر از حق تعالی ما قدیم زمانی قائل بشیم، این غیر از حق تعالی چیزایی هستش که محتاج به حق تعالی نیست، اونام قدیم میشن. تعدد قدما لازم میاد و این خب شرکه و درست نیست. پس علتش که اینا میفهمن فقط خداوند هست که قدیم زمانیه، این نکته است که سرش به اونجا برمیگرده. اما فلاسفه میگن ما غیر از حق تعالی قدیم زمانی داریم. حالا این حرفی که الان داریم میزنیم تحلیل های مختلف داره، صدرا یک نظر داره، دیگران نظر دارن، در جا خودش باید اینها مفصل بحث بشه. خب وقتی که فلاسفه میگن ما قدیم زمانی داریم، خب قدیم زمانی چند نمونه مثال بزنید، میگن خود زمان، خود زمان کم متصل غیر قاره، یکی از موجودات این عالم، درسته؟ خود زمان قدیم زمانی است. یعنی شما نمیتونی زمانی رو پیدا بکنی که زمان تو اونجا نباشه. چون اگه این حرف رو بزنی، ارسطو گفته که هر کسی قائل شده به حدوث زمان، من حیث لا یشعر، قائل شده به قدم زمان دیگه. هر کسی گفته که زمان حادثه من حیث لا یشعر، قبول کرده که چی؟ زمان قدیمه. چون میگه یک زمانی بوده که این زمان نبوده، پس یه زمان دیگه رو که اون قدیمی تر، یه خود تونایی تر. بعد میگم خب اون زمان چی؟ اگه بگه اونم حادثه، میگم خب پس یک زمانی بوده که همینجور پیش میریم. پس بالاخره ما باید راجع به زمان قائل بشیم که زمان قدیمه، یعنی هیچ زمانی نبوده که زمان نباشه. حالا یه مقدار تأمل کنیم، اگه زمان بخواد اینجوری باشه، زمان چیه مگه؟ زمان کم حرکته، یعنی از حرکت انتزاع میشه. وقتی زمان قدیم باشه قطعا حرکت هم قدیمه، اون حرکت متصل وحدانی کل عالم ماده، نه حرکت های جزئی. حتیان بعد زمان هم اون زمان کلی رو میگیم، نه زمان های جزئی. خب اون حرکت هم میشه چی؟ قدیم زمانی دیگه، چون به راستای این زمان همینجور میره، اون هم میشه قدیم زمانی. خب وقتی ما زمان و حرکت رو قدیم کردیم، حرکت مال کجاست؟ مال چیزیست که قوه داشته باشه، به فعلیت میخواد برسه. به حرکت اینه چیزی که از قوه به فعلیت برسه. پس ما اثبات ماده اولا باید بکنیم. پس ماده اولا هم چیه؟ قدیم زمانی. ماده اولا در جا خودش اثبات شد که هیچ وقت بدون صورت جسمیه نمیشه، تلازم داره با صورت جسمیه. یعنی جسم رو، اصل جسم رو باید قدیم زمانی بدونیم. اصل جسم هم که قدیم زمانی دانسته شد، حداقل داشتن یکی از صورت‌های نوعیش هم حتمیه. مثلا فرض کنید که حتما باید خاک باشه مثلا. بس ببینید مطابق این بحثی که فلاسفه پیاده می‌کنن، ما چند تا قدیم زمانی اینجا پیاده کردیم. گرچه این حرفا زدن در این محوطه و اینایی مداری خطرناک هم هست، ولی در هر صورت همینه. یعنی فلاسفه هم نظرشون اینه، فلاسفه تمام وقتا مشاهین نظرشون همینه که ما زمان قدیم زمانی و حرکت هم قدیم زمانی و ماده هم قدیم زمانی، صورت جسمی و جسم و یک صورت نوعی، همه اینا قدیم زمانی هستش. اما توجه داشته باشید، ما اگه اینا رو قدیم دونستیم به معنای بی‌نیازیشون از علت نیست. اتفاقا میخوایم بگیم اینا همیشه نیازمند به علت بودن، نیازمندیشون به علت بیش از اشیای حادثه. اشیای حادث مثلا فرض کنید یه پشه یه روز به علت احتیاج داره، یه چیزی که بیشتر هست 10 روز، 100 سال، 1000 سال، ولی این همیشه به علت احتیاج داره، یعنی همیشه فقیر علل علت هست. تو دسته صدره این حالا باشه. بعد مولانا صدر رو تو فلسفه خودش بحث حدود زمانی رو متحول کرده و گفته تمام عالم ماده، اون ماده اولا، اون زمان، اون حرکت، اون جسم، همه اینها یک معنای دقیق از حدود زمانی رو دارن. برای حرکت جوهری حدود زمانی رو مطرح کرد، اما این حدود زمانی با قدیم بودن اصل عالم ماده منافات ندارد. بحثای ظریفی در اونجا داره، یعنی در این اینا حدود زمانی دارن، اصل عالم ماده یک موجود تدریجی و سیلانیه. اصل عالم ماده، اصل این نو فیز قدیمه، اصل این نو فیز، ولی رو هر چی دست بذاری دم به دم در حال حدوث و قدمه، حدوث یعنی تجدده، لذا هی نابود میشه، هیچ چیز دیگه به وجود نمیاد، نابود میشه چیز دیگه به وجود نمیاد. پس هیچ چیزی که بخواد علل ابد و به نحو قدیم زمانی باشه شما ندارید. بله اصل این گونه وجود رو به نحو قدیم دارید، این گونه وجود، نه این وجود متشخص. شما دست بذارید روی یک شیء مادی، این حادث زمانیه. هیچ موجود مادی شما نمیتونید نگاه بکنید که اون قدیمه چی باشه؟ زمانی باشه. چون وقتی روی اون دست میذارید، این شخص متجدد میشه، این نابود میشه شیء دیگه، نابود میشه شیء دیگه، نابود میشه شیء دیگه، برای صفت جوهری. پس ذرائعی داره کار سلزم کنیم، ولی در هر صورت اون که الان ما از خدا از فلاسفه و حکما میشنویم این استش که این چند چیزی که ما گفتیم اینا رو قدیم زمانی میدونن، قدیم زمانی میدونن. و اصلا خود فلاسفه این رو یک نوع از یک جهت جسارت میدونن که خدای متعال رو ما قدیم زمانی بدونیم. خدای متعال مافوق مسئله زمان و مکان و امثال اینها هستش که در قالب زمان بگنجه، بعد بگیم که مثلا مسبوق به عدم زمانی، زمانی مثلا نیست. خب
اول استدلال گفت که زمان همیشه بوده تو نمیشه تصور کرد یه زمانی درست باشه، بعدا مالشون قبلش رو درست آورده. بعد مالی گفتی زمان از حرکت
درست
دیدن حرکت زمان رو خب این که به هم رفت پیده کردن یعنی دوری شد اگر حرکت نمیشه زمان هم دیدن خواهد
اینا اون تا تعرب بشه ما از زمان رسیدیم که پس یک از کشف علمی کردیم یعنی زمان معلول حرکت
همون جما میگیم اگه حرکت نباشه معلولش هم نخواهد
مثلا اینجوریه اما یک نکته‌ای در زمان وجود داره که
متصور هست در آره. زمان معلول
نه نگاه کنید یک نکته‌ای تو زمان وجود داره که وقتی ما تحلیل میکنیم میبینیم زمان باید همیشه باشه اتفاق چیز دیگه نداره ما تحلیل زمان وقتی میکنیم میفهمیم زمان باید همیشه باشه این تنجا روشنه تمام شد یک معلولی رو ما شناختیم که این همیشه باید باشه وقتی ما معلولی رو
شناختیم
نه نه با حرکت اون حرکت موجود وجود زمان میشه منتها زمان اصلا یک هویتی داره که نمیتونه قبل یه زمانی باشه که نباشه خود تحلیل زمان میگه که حرکت نداریم ما وقتی ما زمان رو تحلیل میکنیم میبینیم باید همه زمانها باشه خب وقتی یک چنین معلولی داشتیم کشف علمی میکنیم که پس علتش هم باید باشه دیگه پس علتش هم باید همیشه باید باشه نه اینکه زمان میشه علت تحقق یافتن حرکت ها اونی که علت تحقق خارجی زمان هست چیه؟ حرکته
من میگم علتش اصلا نیست یه وقتی اگر تصور بشه که علت زمان نبوده
حالا ما میخوام بگیم از راه تحلیل اشکال نداره از راه تحلیل در معلول که زمانه میفهمیم این معلول همیشه هست پس میفهمیم علتش باید همیشه باشه توجه کردید من نمیخواستم بخواستم از کشف علمی بکنیم توجه کشف علمی ما وقتی زمان رو تحلیل میکنیم میبینیم یه چیزی که همیشه باید باشه پس معلومه که بسترش هم همیشه باید چی باشه نه اینکه زمان او رو آورده ها بعد بگیم از زمان که حرکت رو آورده حرکت هم زمان رو میاره میشه دور این نمیخوایم بگیم همیشه حرکت است که ما ازش زمان رو انتظام میکنیم یعنی بستر زمان حرکت است اون که بستر حرکت هم یک جسمه توجه کردید به این شکله خب ما وقتی زمان رو تحلیل میکنیم میبینیم یه پدیده‌ای که همیشه باید باشه پس میفهمیم که حرکت هم باید چی باشه پس میفهمیم که ماده و جسم هم باید باشه کشف علمی میکنیم از این طرف تحلیل که میکنیم به این نتایج میرسیم بخونیم اول فمن الحدوث الحدوث الزمانی از اقسام حدوث حدوث زمانی این که گفت از اقسام حدوث این از اقسام قدم هم که قدم زمانی یکی از حدوث و قدم ها حدوث و قدم های زمانی فمن الحدوث الحدوث و زمانی از اقسام حدوث زمانی خب حدوث زمانی که و هو مسبوقیت و وجود شی بالعدم زمانی این که وجود شی مسبوق باشد به عدم در یک زمان در یک زمانی این نبوده بعد به وجود آمده این میشه حادثه زمانی مثل چی؟ که مسبوقیت الیوم بالعدم فی امس امروز دیروز وجود نداشته پس امروز حادثه و مسبوقیت حوادث الیوم بالعدم فی امس اون راجب خود زمان بوده این راجب زمانیه توجه کردید؟ حالا توضیحاتی که داریم خب و یقابل هو القدم و زمانی مقابل حدوث زمانی قدم زمانیه خب قدم زمانی چیه؟ و هو عدم و مسبوقیت شی بالعدم زمانی هیچ زمانی نباید باشه که این شی در اونجا نباشه مثل چی؟ تمطلق زمان الذی لا یتقدمه زمان ولا زمانی مثل مطلق زمان که این اصل زمان کل زمان این زمان بر او هیچ زمانی تقدم نداره یعنی چی؟ یعنی هیچ زمانی نبود که این زمان اونجا نباشه معنا نداره دیگه مطلق زمان دیگه نخواهد بود نه تنها زمانی بر او پیشی نگرفته بلکه زمانی هم بر او پیشی نمیگیره دیگه درسته؟ چون نمیشه زمانی هم فرض کرد زمانی خارج از این زمان نمیشه چون زمانی با زمان شکل میگیره قبل از مطلق زمان چنانچه زمان معنا نداره زمانی پیش از این زمان هم معنا نداره و الا این اگر بگیم این زمان حادثه اصل زمان حادثه ثبت از زمان من حیث انتفاع از همون جهتی که نسخیده از همون جهتی میشه اثبات میشه تازا خلفان این خلاص از اولیه ما هست داره این میخواستیم چیکار بکنیم زمان رو نفی بکنیم از همون جهت که نسخ کردیم یه زمان رو شما اثبات بکنیم پس زمان جزو قدیم های زمانیه و بعد حرکت و بعد ماده و بعد سوی جسمیه و بعد جسم السلام علیکم و رحمت الله و الا یعنی اگه بگیم مطلق زمان یک زمانی پیش از او هست، درسته؟ و الا یعنی اگر بگیم مطلق زمان یه زمانی قبلش هست، یعنی مطلوب است به عدم زمانی، زمان ثابت میشه از همون جهتی که منتفی شده. ما فرض بیدیم یک زمانی بگویید که این زمان نباشه، همین زمانی که داری نهت میکنی خود بگویید زمانی که باشه.